أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله. عرض ادب و احترام و محبت ما به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا عنایت بفرمایید. صلواتی بر محمد و آل محمد. یکی از جلوه های ویژه‌ای که میتواند به نظام خانواده رشد بدهد سلامت معنوی خانواده است. در فرهنگ دینی ما هم همین گونه است که به این سلامت معنوی توجه ویژه شده است. حالا چگونه میشود در یک خانه‌ای سلامت معنوی او رو حفظ کرد تا درش مسیر تعالی باشد؟ اون محیط ایجاد آرامش برای اعضای خانواده باشد. نکاتی وجود دارد که باید بیان بشود. قطعا یکی از نکاتی که میتواند سلامت معنوی اعضای خانواده رو به دنبال داشته باشد ارتباط بین اعضای خانواده و خداوند متعال است. حالا خب جلوه هایی داره این ارتباط و این اتصال معنوی که باید به برخیش اشاره بکنیم. ببین مثلا ما در فرهنگ دینیمون داریم همین که فرزندی به دنیا می آید در گوش راست او اذان بگویید و در گوش چپ او اقامه بخوانید. خب دلیل چیه؟ دلیل این است که از همون ابتدا این فرمان به فرزند منتقل بشود که تو برای بندگی خدا آمده ای. مسیری که در دنیا شروع کردی بایستی مسیر بندگی الهی باشد. یعنی از همون اول قبل از این که صدایی به گوش او برسد، صدای اقامه اذان و اقامه خدمت شما عرض بکنم که نماز، نمازی که پدر میخواند، نمازی که مادر میخواند، صدای این باید به گوش فرزند برسد. خدا رحمت بکنه مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه رو. مرحوم علامه مجلسی پدرش از علمای بزرگ بوده، لذا مشهورن به مجلسی اول و مجلسی دوم، پدر و پسر. خب میدونیم فضائل پسر خیلی فضائل بالایی بوده. یکی از کتابهایی که مرحوم علامه مجلسی دوم نگاشته کتاب بهار الانوار است که یک دوره تاریخ شیعه و اسلام و کلمات اهل بیت علیهم السلام در این کتابی که الان حدود 110 جلد چاپ میشه جمع‌آوری شده. بعد نکته‌ای که وجود داره اینه، یه موقعی به پدر بزرگوار ایشون گفتن که چه شد که فرزندت این گونه شد؟ میگه مشغول نماز شب بودم، قنوت نماز شب رو گرفته بودم و داشتم میخواندم، حس کردم که بین من و خدا یک ارتباط عمیقی برقرار شده، انگار که هرچی بخوام خدا برآورده میکنه. گفتم از خدا چه بخواهم؟ میگه تو همین آنات و لحظات بود که دیدم فرزندم محمد باقر در گهواره شروع کرد به گریه کردن. میگه همون لحظه در قنوت نمازم به خداوند عرضه داشتم که خدایا فرزند من رو عالم ربانی در دین قرار بده. دعای برای فرزند در اون نماز انجام دادم. این میدونین یعنی چی برادران و خواهران؟ یعنی همون سلامت معنوی اهل خانه. دعا میکند، نماز میخواند، اذان و اقامه میگوید، یعنی این خانه سیم اتصالش به آسمان وصل است، ارتباط داره و اینهاست که میتونه اهل خانه رو رشد بده. مثلا در اون روایت وجود مبارک نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که دعاء الوالد لولده کدعاء النبی لامته. وقتی پدری در حق فرزندش دعا میکند گویا پیامبری در حق امتش دعا کرده است. یعنی این دعا چقدر ارزش داره؟ حالا من اینجا میخوام یک گریز اجتماعی و تربیتی بزنم. متاسفانه ما تو یک برهه‌ای در تاریخ داریم زندگی میکنیم که این نظامات اجتماعی بعضن فرهنگ‌های منحطی که وارد در فرهنگ زندگی ما شده، فرهنگ اصیل ما شده، بچه‌ها رو داره از پدر و مادر دور می‌کنه. گاهی اوقات پدر و مادر دلشون نمیاد بر بچه‌شون دعا بکنن از بس که اذیت شدن. همین امروز بود، جلسه‌ای بود قبل از مغرب، یکی از اعزه میفرمود، پشت تیریون داشت صحبتی میکرد، میگو من جایی بودم، دم یک پدری آمد پیش من، برگشت بهم گفت آیا دعای وجود داره که من این دعا رو بخوانم که خدا مرگ پسرم رو بده؟ من اصلا تعجب کردم، دعا برای مرگ فرزندت میخوای؟ آخه برای چی؟ بگو این سر و صورتش رو به من نشون داد، پر کبودی بود. بگو همین دیروز این بچه جوان من رو بسته زده من رو. واقعا چرا داره این اتفاق میفته؟ بنده محضرتون عرض میکنم تفکر حاکمی که امروز در جهان غرب است. من همین دیشب بود در حرم حضرت فاطمه معصومه برای نوجوانها صحبت میکردم، میگفتم این تفکر خودخواهانه. اصلا میدونی تفکر مادی یعنی خودت رو بر همه چیز اولویت بده. براشون میگفتم در ایام کرونا، شاید شما خبرهاش یادتونه، در کشورهای اروپایی سالمندان رو در خانه های سالمندان مراقبینشون رها کردن، رفتن. چقدر از افراد یا بر اثر بیماری هایی که داشتن، نه لزوماً کرونا، در همین خانه های سالمندان از دنیا رفتن. خب این فرهنگ، اون فرهنگ منحطیه که میخوان وارد بکنن در جامعه ما. امروز داره به جوان ما اینو القا میکنه، رشد خودت مهمه. پدر و مادر گاهی گاه صد تو هن، باید بزنیشون کنار. در حالی که در فرهنگ دینی این نیست. در فرهنگ دینی میگه آقا خضوع و خشوع. من این رو از عمق وجودم میگم برادران و خواهران، اگر شما نظام اخلاقی اسلام رو نگاه کنید، بعد از خدا و اهل بیت شاید بتوانیم این رو با قاطعیت بگیم که بالاترین رتبه رو پدر و مادر داره در نظام هستی. و اینقدر این جایگاه جایگاه اصیل و ارزشمندیه که حتی شما در برخی روایات میبینید، مثلا وجود مبارک نبی مکرم اسلام میفرمان انا و علیان ابوا هذه الامه، من و علی دو پدران این امتیم. یعنی پدر بودن چقدر جایگاهش بلند است. یا شما ببینید وجود مبارک نبی مکرم اسلام، خطاب به دردانشون زهرای مرضیه، لقب ام ابیها میدن، مادر پدرت. چقدر این مقام بالاست، پدر و مادر بودن. ولی امروز دارن اینو منکوبش میکنن با یه عبارتهای غلط. گاهی اوقات خود ما تریبوندارها داریم اشتباه به جامعه القا میکنیم. مثلا میگیم به نسلمون میگیم آره دیگه، فاصله نسلی، شکاف نسلی، ما شما رو درک نمی کنیم، شما ما رو درک نمی کنیم. داریم عبارتهای غلط رو با یک باوری به خرد مخاطب میدیم. یعنی چی شکاف نسلی؟ یعنی چی فاصله نسلی؟ پدر و مادر باید کنار فرزند باشن، فرزند باید خضوع و خشوع در برابر پدر و مادر داشته باشه تا مقام پیدا بکنه. من عذر میخوام این رو میگم، پدران، مادران بزرگوار، در محضر شما عذر خواهی میکنم. بخوام به نوجوانا، جوانامو یه جمله‌ای بگم. ببین نوجوان عزیز، جوان خوب، اگر میخواهی برکت وارد زندگیت بشه، خضوعت رو باید نسبت به پدر و مادرت بالا ببری. سردار رشید رضا حاج قاسم سلیمانی رو ببینید، واقعا چی میشه یک انسان این منزلت رو پیدا بکنه؟ شما تشییع جنازه حاج قاسم ببینید، یکی از بزرگترین تشییعایی که تاریخ بشریت به خودش دید. و من اینو به شما قول میدم، اگر پیکر حاج قاسم سلیمانی و غیر از این 5-6 شهری که بردن، در هر نقطه این کشور میبردن، شما میدیدید که چه با عظمت تشییع میشد. خب بریم ببینیم دلیلش چیه. من نمیخوام یک دلیلش رو عرض بکنم، دلایل متعدد داره. یک دلیلش اینه که اصلا اینشون عبا نداشت از این که بیفته روی پای مادرش، کف پای مادرش رو ببوسه، خضوع بکنه. خب این درجه عظمت بین. بعد امروز جوان ما میبینید نکبت میفته تو زندگیش، کثافات وارد زندگیش میشه، روز خوش نداره، همه زندگیش گیر و گوره. بعد میگه آقا نمیدونم چرا. خب نمیدونی، بذار من بهت بگم. یه دلیلش اینه، در برابر پدر و مادرت خضوع نداری، خشوع نداری، عظمت پدر و مادر رو در نظام هستی نفهمیدی چه عظمتی داره پدر و مادر، اینو متوجه نشدی. پدری که خود نبی مکرم اسلام دعای او رو برابر میداند با دعای انبیا و اولیای الهی. یه ماجرایی هست، من نمیخوام ماجرا رو بگم، طول میکشه، زمان میبره. در سوره بقره آیاتی داریم مشهوره، اصلا سوره بقره این وجه تسمیهش به خاطر همین آیات گاو بنی اسرائیل. برین شما تفسیر ببینید این اصلا چی شد که خداوند متعال بنی اسرائیل رو به هم ریخت که بالاخره یه گاوی رو بکشن، بخشی از بدن اون گاو رو بزنن به یه مرده، یه مرده زنده بشه بگه قاتل من کیه. ببین تمام این ماجرا ذیل یک دعای پدر برای فرزندش بوده. آخه نهایتا حضرت موسی رو میکنه به خداوند، میگه خدایا تو که میتونستی اول بگیر کین فرد رو کش، چرا اینجوری بنی اسرائیل رو به زحمت انداختی؟ چرا اینا مجبور شد این همه ثروت رو بدن؟ آخه در ماجراش مرحوم آقای کافی میگه که نهایتا این گاو رو که میخواستن بخرن برای یک جوانی بود. این جوان گفتش تو پوست این گاو پر از طلا و بالاخره جواهرها لاد بکنید. میگه چرا؟ از خدا میپرسه. خدا میگه پدری این گاو رو به فرزندش بخشید، دعای روش گذاشت و فرزندم به واسطه این گاو ثروت عظیمی برسی. یه دعای پدر. ما چرا اینو باور نمی کنیم؟ این جایگاه، وقتی ما بحث معنویت رو در محیط خانه میگیم، اینا یعنی هم معنویته، یعنی این پدری که برای فرزندش داره دعا میکنه، این خودش یک نوع تراپیه، یک نوع درمانه، یک نوع گره گشایی، یک نوع مشکل گشاییه. ما یه دوستی داشتیم در همین شهر تهران، ایشون ماجرا برای بیش از 30 سال قبله، ایشون با یک زحمتی یک زمینی رو گرفته بود اطراف کرج، درخت گردو کاشته بود توش، میگفت چاهی حفر کردیم، ما با مجوز گرفتیم اومدیم و دستگاه آوردند و یه سفره آبی رو تشخیص دادند و چای عمیق. گفت هر چی رفت پایین به آب نرسید. خیلی جوان متدین بچه رزمنده میگفت من به اون حفارا گفتم دیگه دست نگه، نمیخوام دیگه، نمیخوام یه مترم بکنید. میگفت ول کردم باغ رو در کلج، آمدم بهشت زهرا، رفتم سر قبر پدرم، گفتم بابا جون تو میدونی من برای این باغ چقدر زحمت کشیدم، الان یه دعای تو رو لازم داره حل بشه. میگفت نرسیده بودم به کرج، نمی چشمه های آب از تهش ها جوشیده بود. دعای پدر، دعای مادر. بعد ما امروز اینا رو ساده میگیریم، بچه ها جری شدن. من گاهی اوقات اینو نقد بگم، گاهی اوقات حتی رسانه ما میاد مثلا رپورتاج های تبلیغاتی میده داره پدر رو تحقیر میکنه با تبلیغاتش، مادر رو منکوب میکنه. خب اینا غلطه، باید مراقب باشیم. خط قرمز یک جامعه باید پدر و مادر باشن. پدر و مادر رو باید تو جایگاه حقیقی خودشون معرفی بکنیم. بعد همین امروز بود در شهر قم دوستی به من گفت آقای این تراشو من کار فرهنگی میکنم. گاهی اوقات جوونا میان میگن آقا ما نماز میخونیم فلان بهمان، پدر مادر اون نه اینجوری نیستن، گاهی اوقات مسخرمون هم میکنن، اذیتمون هم میکنن، چیکارشون کنیم؟ گفتم فقط احترام، فقط احترام. ولو کان مشرکا، حتی پدر و مادر اگر در درجه شرک باشن باید بهشون احترام گذاشت، مگر اینکه بخوان تو رو از مسیر حق جدا بکنن، تو رو مقابل خدا قرار بدن. پدر مادر. و باور کنیم بزرگواران، من اینو کار اجتماعی دارم میکنم، کار فرهنگی میکنم، کار تربیتی میکنم، کار مشاوره‌ای میکنم، اینو بنده میتونم با قاطعیت بگم 30-40% مشکلات جامعه ما فقط با این فرمول حل میشه که بچه ها گوششون در دهان پدر و مادرشون باشه، تمرد نکنن. من اینو قاطعانه گفتم، میشه بالاترم بر. اصلا 30-40% آسیب هایی که امروز نسل ما داره میبینه به دلیل اینه که حرف رفیقش رو گوش میکنه، حرف باباش رو گوش نمیکنه، حرف مادرش رو گوش نمیکنه، بعد میره میفته توی سیاه‌چاله‌ای که حالا برو درش بیار. ببین میشه درش رو برد؟ خب بابا حتما دلیلی دارد که این همه تأکید شده. من بذارین یه آب پاکی بریزم، میخوام دیگه اینجا به تعبیر اون تیر خلاص رو بزنم که بگم این پدر و مادر کجاست جایگاهشون. آیون خانما، اگر یک فردی در اوج همه خوبی ها باشه، یعنی شما هر خوبی رو عدد 100 بهش بدید کامل، ولی در نامه عملش دقت کنین، در نامه عملش رضایت والدین نباشه، باید با بهش بای بای بکنه، بهش بی بهش نه بای بای بکنه. حضرت فرمودن وجود مبارک ختمی مرتبه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودن بوی بهش رو نمیفهمد، نه تنها نمیبینه، بوی بهش رو هم به مشامش نمیرسه. تو برخی روایات داریم بوی بهش از 700 سال راه به مشام میرسه. حالا برو مقابل مادرت بیز، برو مقابل پدرت بیز، ببین کجا رو میتونی بگیریم. دارن آسیب میبینن جوان ها، بعد ما کمتر هم یه حرفا رو میزنیم. بچه باید گوش به فرمان پدر و مادر باشه، حتما هم حکمتی درشه. یعنی حتی به گمان من یه جای پدر و مادر یه خطای ناخواسته انجام بدن، خدا یه جای دیگه جبرانش میکنه برای این بچه، ولی به شرطی گوش کنه. ولی الان میریم تو ازدواج حرف پدر مادر رو گوش نمیکنه، تو کارهای اقتصادی گوش نمیکنه، تو رفیق بازی گوش نمیکنه. یعنی هر کاری میکنه گوش نمیکنه. بابای میگه بابا انقدر کلت تو این گوشی نباشه، داری آسیب میبینی، گوش نمیکنه. بعدش هم میبینه اعداد بیدا، همش گرفتاری پشت گرفتاری. گویا مرضهای لاعلاج، بیماری های روحی لاعلاج میگیرن، بیماری های اخلاقی واقعا سخت میگیرن، ریشش گوش نمیکنه. من برگردم به اصل ماجرا. معنویت رو میگفتیم به عنوان یکی از شاخصهای رشد خانواده. مرحوم علامه مجلسی دعا میکنه برای فرزندش محمد باقر، میشه اون عالم ربانی در دین. پس یه بخشی از معنویت درمانی یا اون بهداشت و سلامت معنوی در خانواده اینه که ارتباط با خدا برقرار بشه. شکل ارتباط هم چند شکله. یک، همین اقامه نماز. دو، دعا. سه، تلاوت قرآن. تو خونه‌هایی که اینها پررنگ باشه، جریان خانه بر اساس این شکل بگیره، ببینید چه آرامشیه. دوم، ارتباطات با اهل بیت علیهم السلام. مثلا قدیمیام چیزی نداشتن، زندگی‌هاشون مشکلات، سختی‌ها، ولی آرام بودند. دلیلش پیوند عمیق با اهل بیت بود. خدا حفظ بکنه، بزرگی می‌فرمود ما در یک منطقه زندگی می‌کردیم، وقتی بچه‌ای به دنیا می‌آمد، پدر این بچه از قابله می‌پرسید این گریه کنه یا سینه زنه، یعنی دختر یا پسر، نمیگفت دختر یا پسر، این گریه کنه یا سینه زنه. یعنی از همون اول اینو اتصال به مکتب اهل بیت میدادن. نه اصلا انگار به دنیا آورده بودن برای اهل بیت، نوکری اهل بیت بکنه، تو مسیر اهل بیت قدم برداره. بعد شما الان برید ببینید خداییش، ما هم بالاخره این عمری که خدا به همون داده تو اطرافیانم دیدیم، اینایی که پیر غلام ابی عبدالله الحسین بودن، نوکر آسان اهل بیت بودن، واقعا کدومشون زیان کردند؟ عزت، احترام، دنیایش، حالا اخرویش که جای خودش. خب این اتصاله باشه با اهل بیت. خدا رحمت بکنه، مرحوم حاجی آقای مجتهدی میفرمودن به مادرایی که بچه شیرخوار داشتن، من بچه هاتون رو تو روزه امام حسین شیر بدید. یه تعبیر نمکین هم به کار می بردن. بچه باید شیری رو بخوره که آمیخته با عشق برای حسین باشه. شیر نمکین. ببریم. بعد شما ببینید این نسخه ها رو عمل می کردن. چقدر حس خوبی داشتن همه مردم. ولی حالا هی بشین نمیدونم فیلم ببین، سریال ببین، از این شبکه اجتماعی به اون شبکه، چرا همش دوچار تشویشیم؟ چرا این ذهن آرام نمیشه؟ چرا حس خوبی به زندگی پیدا نمی کن؟ چون اصلا اصل زندگی یعنی اونها. مگه شما در حدیث کسا نمیخونید اصلا لعجلکم ولا محبتکم؟ اصلا عالم آفریده شده برای اهل بیت، برای محبت به اهل بیت. اصلا زندگی یعنی اهل بیت. چقدر ما بچه هامون رو میبریم. بعد من یه خواهشی دارم، من حالا میخوام یه توصیه بکنم به برخی از این سلبریتی ها. این خطا برای سلبریتی که بخواد بیاد خودش رو جا بکنه در قلب مردم. اتفاقا یه سلبریتی واقعی سلبریتیه که بشه واسطه‌ای برای اتصال مردم به اهل بیت، نه اینکه زور بزنه فالوور جمع بکنه، زور بزنه طرفدار. آخه برای چی؟ این برای تو چه خاصیتی داره؟ بعد ببینید جوان ما به جای اینکه مهر و محبت اهل بیت علیهم السلام رو داشته باشه، دنبال رو اینا میشه. خب اونا هم باید پس بزنن. ما یه موقعی یه بزرگواری آمد پیش من، یه مسئولیت بنده داشتم در مباحث تبلیغی و حوزه، گفت آقای تراشون من فلان جا میخوام برای تبلیغ برم، مردم اونجا به من خیلی علاقه دارن، اگر من نرم کسی دیگر قبول نمی کنن. من تو هم بهش گفتم برای تو من نباید حکم بزنم بری اونجا. گفت چرا؟ من تو به جایی که مردم ببریم عاشق خدا و اهل بیت بکنی، رفتی عاشق خودت کردی؟ حالا اگه نری یکی دیگر قبول نکنن، خیلی باید مراقب باشیم. ما باید واسطه باشیم، ما باید کاری بکنیم مردم به دین خدا علاقه من بشن، نه به من کیم. و باید به اهل بیت علاقه مند بشن. یعنی اگر خدایی نکرد این، من اصلا نمیخوام روش گناهی بذارم، نکته بذارم، در این جایگاه هم نیستم، بلدم نیستم خیلی اینجور مسائل رو، فقط اینو میفهمم که اگر خدایی نکرده من آمدم کاری کردم که نسل ما به جای اینکه محبتش بره به سمت اهل بیت بره به سمت دیگه. من یه روایتی از امام صادق بخونم. امام صادق خیلی روایت قشنگه، یعنی به نظرم اصلا یک دنیای این روایت. حالا به قول امروزی ها این خودش تو روایت های وی آی پیه، یعنی اینقدر این روایت روایت عمقداری، اگر بفهمیم روایت رو خیلی چیزا برامون حل میشه. حضرت فرمودن من احب شیئا فحشره الله امه ولو کان حجرا. فرمودن که انسان اگر هر چیزی رو دوست داشته، هر چیز، فلان هر کسی رو نگفتیم، هر چیزی رو دوست داشته باشه، روز قیامت با همون محشور میشه، ولو یه تیکه سنگ باشه. من گاهی اوقات آدم حسرت میخوره، اصلا من فعلا نمیخوام وارد مباحث اقتصادی سیاسی اینا بشم، ولی یه موقع میبینی که روز شب شده نمیدونم سکه دلار رفت بالا اومد پایین، اصلا انگار زندگیشو گره زدن به این، بابا حیف واقعا دنیا، به اینا نباید بگذره. من سوار یه ماشینش هم یک جوانی راننده ما بود، یه شهری بودم، شهر کوچیکی هم بود، نم جوان دانشجوی بود، بابا یه تراشون به نظر سکه میره بالا، دلار میره بالا یا میاد پایین. گفتم ما که شبانه رو داریم دعا میکنیم بیاد پایین. گفتم تو رو خدا دعا نکن. گفتم چرا؟ گفت من 400 میلیون از بابام پول قرض گرفتم رفتم سکه خریدم، بیاد پایین بیچاره میشه. یعنی حاضره یه ملتی بدبخت بشه اونش. این مال دنیا اینجوریه، مال دنیا بدبخت میکنه هم خودش و هم جامعه رو، روز قیامت هم آورده نداره. بعد در ادامه فرمودن، فرمودن و من احب قوما فحشره الله امه. هر گروهی را هم دوست داشته باشه روز قیامت با همون محشور میشه. حالا میخوام یه مژده بهتون بدم، ببینید روایت چی میخواد بگه. روز قیامت انشالله میرسه حساب و کتابا، یه مرتبه این نامه عملتو دادن دست راستت، نگاه میکنی میبینی در نامه عمل نوشتن که شهید کربلا. میگه آن خدا فکر کنم اشتباه شده، آخه من اون سالا زندگی نکردم، 1400 سال بعد از ماجرای کربلا متولد شدم، چرا شهید کربلا؟ میگه یادت میرفتی تو مجلس حسین مینشستی، وقتی اون روزه خون و مدا میگفتش که یه جای حسین دیگه یکی و تنها شد، صدای حلم ناصرین ینصرنش بلند شد، آی کسی نیل حسین زهرا رو یاری کنه، هی تو مجلس میگفتی خدایا چه شده که زمان بین من و حسین و کربلای حسین فاصله انداخته، ای کاش من اون زمان بودم، روز دهم محرم بودم، وقتی حسین میگفت حلم ناصرین ینصرنی بهش بگم لبیک، یعنی حسین جان من هستم، تو دوست داشتی باشی و من این فاصله رو برای تو از بین میبرم، لذا تو اصلا جزء شهدای کربلای. من احب قوما فحشره الله امه. هر گروهی رو دوست داشته باشه روز قیامت با همون گروه محشور میشه. یعنی همون معنویت درمانی، ما تو خونام بچه‌هامون یاد بدیم چه کسانی رو دوست داشته باشن، فرهنگ فاطمی رو یاد بدیم که حضرت شب عروسیشون لباس عروسیشون رو به فقیر میبخشه. یعنی همون که دل نمیبنده به مال دنیا. بعد امروز میبینی گاهی اوقات این خانوم بچه مسلمان بچه شیعه همسایش میاد در خونه درد و دل میکنه، مشکلاتش رو بیان میکنه، واقعا هم میفهمی مشکل داره. این خانوم هم یه چند لنگ علنگو دستشه، میبینی یواشکی اینا رو زیر آستینش قایم میکنه و نبینه. خب ببینم داره اینو دوست داری، عدالت خدا میگه با همین محشورت میکنه دیگه. انتظار نداشته باش بری با زهرای مرضی محشور بشی. من احب شیئا فحشره الله امه، این محبت. بلیزا ما حق نداریم بزرگواران، من این رو به موقعی حتی به رسانه بگم، رسانه هم حق نداره الکی سری آدمای معمولی رو بزرگ بکنیم، محبتشون رو بشونه تو دل مردم. کسی که جایگاهی نداره، حالا هنرپیشه، بازیگره، باشه، یه ورزشکار باشه، احترامشون جای خودش. ولی اینکه اینا رو محبوب بکنیم، برن تو عمق وجود دل اینها، این فردا مسئولیت داره. ما باید محبت اهل بیت رو در دل بچه هامون جا بدیم. فرهنگ دینی یعنی معنویت درمان، یعنی این خانواده روش پیدا میکنه. حالا تو این زمین ها برخی نکات هست، نمیشه همه رو بازگو کرد، ولی کلیت بحث اینه که تو معنویت درمانی ارتباط با خدا و ارتباط با اهل بیت علیهم السلام، و سوم و آخر ارتباط با کسانی که خود خدا و اهل بیت توصیه کردن و تجویز کردن. مثلا ما در برخی روایات داریم اصلا برکت العلم فی تعظیم الاستاذ، اصلا برکت علم تو اینه که تو به معلمت احترام بگذاری. خب اینو به ما توصیه کن، من موظفم احترام به استادم بگذارم، و بزرگان ما فرهنگشون این بوده. یه موقعی ماجرایی رو میخوندم، یه کتابی در ارتباط با رساله حقوق امام زین العابدین چاپ شده با توضیحات و تفسیر. خب بالاخره استاد حقوقی داره، بعد من دم اونجا یکی از بزرگان، حالا من نام ایشون تو خاطرم نیست ولی نامش برده شده بود تو ماجرا، که ایشون سر کلاس درس استاد ورق کتابش خیلی با احتیاط ورق میزد. بعد یه موقع یکی از دوستان ایشون میپرسه، میگه خیلی تو با احتیاط، میگه من اینقدر حاضر نیستم که این ورق رو محکم بزنم که گوش استادم آزار ببینه. اینا از دلش علامه مجلسی ها بیرون میاد، اینا از دلش آیت الله بروجردی ها بیرون میاد، اینا علمشون پربرکت میشه. بعد امرو مثلا میبینیم فرهنگ لمپونیزم رو میایم تو فضای مجازی رواج میدیم، مثلا کلیپ میسازه تو کلاس در سر به سر معلم بذاره همه بخندند، بعد میگیم آقا چرا همش هشتمون گروه نوهمونه. و بابا ببین دین چی گفته، احترام به مربی، احترام به استاد، احترام به ریش سفید ها. مثلا ما در روایت داریم که احترام به ریش سفید ها احترام به خداست. بعد میره امروز یا آدم سنبالا وارد اتوبوس میشه، متروی میشه، این برای اینکه جاشو به اون نده، یعنی الکی کلش تو موبایل، یعنی من نفهمیدم می اومد. خب اینا یعنی بی برکتیه در زندگی. پس سه نکته رو ما توی بحث معنویت درمانی و سلامت معنوی در خانواده گفتیم. گفتیم اول ارتباط با خدا باید برقرار، دوم ارتباط با اهل بیت، و سوم ارتباط با کسانی که خود اهل بیت و خداوند توصیه کردن. حالا در رأس گفتیم والدین، اساتید، مربیان، در اجتماع مردم. وقتی شما در روایت دارین حرمت مؤمن از کعبه بیشتر، بعد یه تصادف میکنه پیاده میشه از ماشین، طرف مقابل رو سر تا پاش رو دریوری میگه، اوه ماشین دیگه آهنگ و رازه، ارزشش رو داره تو یه بچه مسلمان اینجوری دری بری بگی و توهین بکنی و تندی بکنی؟ خب یعنی اینا یعنی دیر شدن و دور شدن. هم به نوعی دیر میرسیم به اون معنویات، هم دور میشیم از اصل و ریشمون، فطرتمون. بحث من تمام. خدایا، خداوندا، هر روز که بر عمر ما افزون میشود بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزای. قلب و جد ولی از ما راضی و خوشنود بگردان. ما و نسل ما را از یاران حضرتش قرار بده. امام و شهدامون، شهدای دفاع مقدس، شهدای امنیت، شهدای مدافع حرم، سردار رشید اسلام، سید و شهدای مقاومت، رئیس جمهور شهیدمون، اموات این جمع حاضر، بر سر سفره امیر المؤمنین مهمان بگردان. رهبر عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت، عافیت، توفیقات و روزافزون عنایت بفرما. نسل ما را صالح، شایسته، اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت به اهل بیت، اهل حیا، اهل حجاب قرار بده. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان. به نبی و آله.